بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. لو جعل الخيار والرد في جزء معين من المدة كيوم بعد السنة كان التصرف قبله تصرفا مع لزوم العقد وجاء فيه الإشكال في صحة الإسقاط هنا ولو قولا من عدم تحقق الخيار و من تحقق سببه. و اما المناقشه فی تحدید مبدا الخیار بلزوم جهالت مدت الخیار ففیه انها لا تقده مع تحدید زمان تسلط علی الرد و الفسخ بعده انشاء. نعم ذکر فی التذکره انه لا یجوز اشتراط الخیار من حین التفرق اذا جعلنا مبدأه عند الاطلاق من حين العقد لكن الفرق يظهر بالتأمل. و اما الاستشهاد عليه بحكم العرف ففيه ان زمان الخيار عرفا لا يراد به الا ما كان الخيار متحققا فيه شرعا او بجعل المتعاقدين والمفروض ان الخيار هنا جعلي فالشك في تحقق الخيار قبل الرد بجعل المتعاقدين. و اما ما ذكره بعض الاصحاب في رد الشيخ من بعض اخبار المساله فلعلهم فهموا من مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار مطلقا حتى المنفصل كما لا يبعد عن اطلاق كلامه و اطلاق مستدل له بهی من الاخبار. بحث در ایرادهایی بود که مرحوم شیخ بر حرف مرحوم علامه طباطبایی نسبت به اشکالی که ایشون به حرف محقق اردبیلی و سبزواری داشتن بیان فرمودن. حرف اول علامه طباطبایی این بود که مبدأ خیار شرط از بعد از رد سمنه و قبل از رد خیاری نیست، بنابراین وقتی خیار نبود اینجا چجور میخواد با عرشبت که این رد خیار ساقط بشه. این اولا. و اگر در روایات داریم و اگر در فتاوا داریم که گفتن تصرفات مسقط خیار نیست، مراد اون تصرفاتی است که قبل رد باشه. این حرف را مرحوم شیخ رد کردند، فرمودن فرقی بین رد قولی و رد فعلی نیست و ظاهرا بین همه فقها مورد قبول واقع شده است که اگر چنانچه قولا خواست خیار را ساقط بکنه، عرشبت که ولو هنوز ردم نشده باشه، اسقاط الخیار قولا جایزه که ما در اول همین امر ذکر کردیم، گفتیم یجوز و اسقاط الخیار یکی به همین اسقاط قولی و اسقاط لفظی که بعد از عقد گفتیم می شود خیار رو اسقاط کرد. و این رد هم عرض می شود تصرف هم خودش یک مسقط فعلی است. وقتی مسقط فعلی بود قبل الرد و بعد الرد هر دوش مثل همه و با او خیار ساقط میشه. حالا میفرمایند در یک صورت میتونیم بگیم محل اشکاله، جایی که طرف در ضمن عقد شرط کرده باشد هم رد را و هم خیار را به زمانی بعد از زمان عقد، آمده از خانه اش را به طرف فروخته به 1,000,000 تومان و شرط کرده است که بعد از یک سال حق رد سمن و حق خیار داشته باشه. پس هم زمان خیار منفصل است و هم زمان رد منفصله. حالا که زمان خیار و زمان رد هر دو منفصل شد، قهرن در این مدت بین عقد و بین زمان رد عقد می شود عقد لازم. عقد لازم که شد باید تصرفات جایز باشه. وقت ببینیم آیا می شود در این زمان خیار را به کار برد و معامله را فسخ کرد، ولو زمان فسخ از کی واقع میشه؟ یک سال دیگه. آیا الان می شود فسخ کرد یا نه؟ همون اشکالی که پریروز گفتیم اینجا باز پیدا میشه که اگر ما گفتیم اسقاط و مالم یجب جایز نیست و خیار تا زمانش نرسد نمی شود ساقط بشه، بنابراین اسقاط جایز نیست. و یا این که بگیم نه، ما در باب اسقاط الخیار لازم نیست زمان خیار الان باشه. اگر زمان سبب خیار هم الان باشد کفایت میکنه و فرض این است که العقد سبب للخیار و عقد از همون لحظه اول شروع شده. از بعد از عقد که سبب الخیار محقق شد، همین کافی است برای این که ما بتوانیم خیار را اسقاط بکنیم. این خلاصه حرف ایشون. مرحوم علامه عرض می شود که طباطبایی اشکالشون رو صاحب جواهر سه تا ببخشید این مال صاحب جواهر بود، سه تا اشکال بر حرف مرحوم علامه داشتن. یکی این که زمان خیار بعد از رده که جوابش این بود. حرف دومی که مرحوم صاحب جواهر داشتن این بود که فرمودن اندل عرف فرقی بین قبل رد و بعد رد نیست. عرف تمام این زمان را زمان الخیار می داند، چه زمان قبل از رد چه زمان بعد از رد. این رو هم مرحوم شیخ جواب میدن، میگن این هم حرف درستی نیست، برای این که عرف شارع نیست، عرف مشرع نیست، عرف نظرش برای ما متبع نیست، عرف همیشه تابعه. هر کجا که شارع مقدس اسلام خیار را قرار داده باشد، در اون زمانی که شارع خیار را قرار داد عرف هم تابع اون زمانه. یا اگر متعاقدین آمدن برای خودشون خیاری جعل کردن و خیاری قرار دادن، هر زمانی هر طوری که اونها خیار قرار دادن عرف تابع نظر این متعاقدین هست، و الا خود عرف بخواد یک نظریه مستقل داشته باشه و اون نظریه متبع باشه که ما به اون نظریه مراجعه بکنیم و مرجع ما باشد، این حرف حرف درستی نیست. و در اینجا بحث بر سر کیفیت جعل متعاقدینه که آیا این متعاقدین خیار را از قبل از رد برای خودشون قرار دادن یا خیار را بعد از رد برای خودشون قرار دادن. و به عبارت دیگر همون حرفی را که ما دیروز عرض کردیم، گفتیم باید ببینیم نحوه جمله شرطیه‌ای که اینها آورده اند چیه. آیا از جمله شرطیه استفاده می شود که خیار حالا هست و فسخ یک سال دیگه، یا از جمله شرطیه استفاده می شود که هم خیار مال یک سال دیگر هست هم فسخ مال یک سال دیگه؟ پس ما نمیتونیم بگیم هرچرا که عرف فهمید ورای جعل متعاقدین و ورای حکم شرع، اون چرا که عرف به عنوان زمان الخیار و مدت الخیار فهمید، اون حجت است برای ما و متبع. این هم جواب از این ایراد دوم. ایراد سومی را که صاحب جواهر داشتند بر مرحوم علامه طباطبایی این بود که فرمودن بسیاری از فقها به شیخ اشکال کردند. شیخ فرموده بود که ملکیت یتوقف و علا انقضاء الخیار، تا مدت خیار منقضی نشود ملکیت نمیاد. و خیلی از فقها به شیخ ایراد گرفته بودن، گفته بودن این فتوای شما با روایاتی که در باب بیع و شرط وارد شده است منافات داره، چون از روایاتی که از بیع و شرط ما استفاده می کنیم این است که ملکیت قبل از رد هست و قبل از انقضاء خیار هست. شاهدش این که از امام سوال می کند اگر اون سمن منافعی دارد منافع مال کیست؟ امام میگد منافع مال بایعه. میگد اگر اون دار و اون خانه قله ای دارد قله مال کیست؟ امام میگد قله مال مشتری است. پس از این روایات ما استفاده میکردیم که این ملکیت آمده است. حالا که ملکیت آمده است، به تبع ملکیت نما هم مال مالکه، منافع هم مال مالکه. پس شما که به طور مطلق فتوا میدید تا زمان خیار منقضی نشده است ملکیت نمیاد، این با ظاهر این روایات منافات داره. پس این هم دلیل است بر حرف ما که از عرشبت که این که ما بیاییم بگوییم که ملکیت نیست حرف درستی نیست. این رو هم مرحوم شیخ جواب میدن، میگن این هم انصاف این است که این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ چون یه وقت است مشهوری که به شیخ اشکال میکنن حتی جاهایی که خیار بعد از عقد هست اشکال میکنن. خب این حرف شما وقت درست بگید تا رد انجام نگرفته است عرض شود که مبدع خیار محقق نیست، ولی لعل نظر مشهور این است که از فتوای شیخ یک فتوای کلی و مطلق فهمیدن که شیخ فتوا داده است در هر خیاری و به هر صورتی لا يتحقق الملكيه الا بعد انقضاء مدت الخيار ولو كان زمان الخيار منفصلا عن العقد. مثلا آمده از خانه را فروخته و خیار را برای خودش سر یک سال بعد قرار داده، در اینجا هم نظر شیخ این است که تا زمان خیار منقضی نشده است ملکیت نمیاد، وقتی ملکیت نیامد باید نما مال مالک اولی باشه. این فتوای مطلق را که از شیخ دیدن به این فتوا اشکال کردن، گفتن این فتوا با ظاهر خبر عرشبت که اسحاق ابن عمار با هم منافات داره، چون خبر اسحاق ابن عمار به طور مطلق میگه چه خبر سر یک سال بعد خیار سر یک سال بعد باشه چه سر دو سال بعد باشه، که ظاهر خبر هم این بود که سر سال برای خودش خیار قرار داده بود. امام فرمود قله این باغ و بستان و این خانه مال عرشبت که مشتری است. پس این فتوای شیخ از این نظر با فتوای فقها مورد اختلاف و فقها به این جهت عرشبت که نه این که خیار از اول باشه و بیاییم بگیم که نظر مشهور خلاف نظر شیخه. ممکنه نظر شیخ این باشد که در جایی که خیار از اول هست فسخ را بگوییم متوقف است بر ملکیت و اعمال الخیار را بگوییم متوقف است بر ملکیت. اگر نظر شیخ این باشد دیگه ایرادی به حرف شیخ قهرن نخواهد بود. این چند خط تا امر پنجم عنایت بفرمایید که بعد امر خامس رو عرض کنیم. سم نعم لو جعل الخيار و رد فی جزء معین من المده، اگر این خیار جعلی جوری قرار داده شود که هم خیار در یک زمان معین مبدا شروع بشه و هم رد در اون زمان باشه که در تمام مدت امکان رد نباشه، رد سر سال باشه، خیار هم سر سال باشه، کیوم بعد از سنه، قهرن تصرفات بعد از عقد تا سر سال تصرفات مالکانه هست یا غیر مالکانه؟ قهرن تصرفات مالکانه است دیگه. کانت تصرف قبله تصرفن مع لزوم العقد، چون عقد در این مدت لازمه. حالا که عقد در این مدت لازم بود، آیا ببینیم میشود این خیاری که یک سال بعد میخواد بیاد الان ما اثباتش بکنیم چه قولا و چه فعلا، یا نمیشود؟ و جا فیه الاشکال، همون اشکال، این الف و لام الاشکال، الف و لام عهده، همون اشکالی که سابقا داشتیم که اگر زمان خیار منفصل بود آیا می شود قبل از آمدن زمان خیار را اسقاط کرد یا نه. و جا فیه الاشکال، کدوم اشکال؟ فی صحت الاسقاط هنا، در این که آیا خیار منفصل را می شود اسقاط کرد یا نه، ولو اسقاط قولی باشد. چرا بگوییم نمی شود اسقاط کرد؟ این دلیل عدم اسقاطه. من عدم تحقق الخیار، خیار هنوز محقق نشده و شما بخواهید اسقاط کنید، نظیر اسقاط و مالم یجبه، و اسقاط و مالم یجب رو میگن جایز نیست. ولی از اون طرف میتونیم بگیم قابل اسقاط هست. چرا قابل اسقاطه؟ ولو خیار منفصله، اما سبب الخیار محقق شده و من تحقق سببه. بنابراین و اما المناقشه، و اما این مناقشه ای را که مرحوم صاحب جواهر فرمودن، فی تحدید مبدأ الخیار، در این که اگر مبدأ خیار را بخواهیم بعد از رد بدانیم، لازم میاد که این قراری باشه، جهالتی باشه، چون مبدأ معین نیست. این اشکال هم اشکال نیست. و اما المناقشه فی تحدید مبدأ الخیار بالرد، این که اگر مبدأ خیار را با رد بدانیم، این مناقشه میاد به لزوم جهالت مدت الخیار. مدت خیار مجهوله، چون مبدأش مجهوله دیگه. وقتی مبدأ مجهول شد کل مدت مجهوله. ففیه، این رو هم جواب میدیم، میگیم انها لا تقدح، این جهالت مبدأ خیار ضرری نداره. چرا ضرری نداره؟ چون زمان رد مشخصه. از الان که عقد شروع شد تا سر سال زمان رد هست، منتها کی رد بکنه معلوم نیست. وقتی رد کرد خیار هست، درسته، اما خود رد تمام مدتش چیه؟ معینه. و این رد در اختیار خودش هست یا نیست؟ این رد در اختیار خودشه. پس که انهو مبدأ خیار هم در اختیار خودشه. پس بنابر این جهالت اینجوری لا تقده. چرا جهالت اینجوری لا تقده؟ عرض می شود که مع تهدید زمان تسلط علی رد، چون زمان تسلط بر رد کاملا محدوده، مشخصه، معینه، و زمان تسلط بر فسخ معینه، از حالا تا یک سال دیگه، ولو زمان رد کاملا مشخص نیست. و الفسخ بعدهو، و فسخ هم بعد از رد، اینا همش محدود و معین است. البته انشاء، در هر وقت از این زمان اگر بخواد میتواند رد بکنه و فسخ بکنه. نه ذکرف تذکره، مرحوم علامه در تذکره حرفی رو فرموده که از اون حرف استفاده میشود اگر مبدأ خیار مجهول باشد. خیار قراری است، و وقتی خیار قراری بود این جایز نیست. نعم ذکر فی تذکره انه لا یجوز اشتراط الخیار من حین تفرق، نمی شود مبدأ خیار شرط را از حین تفرق قرار داد. اذا جعلنا مبدأ خیار شرط را عند الاطلاق من حین العقد، اگر ما اطلاق را بر زمان عقد منصرفش بکنیم، نمی شود اول زمان خیار را حین تفرق قرار داد. چرا؟ چون زمان تفرق مشخص هست یا مشخص نیست؟ مشخص نیست. پس چون مبدأ مشخص نیست، همچه خیاری شرطش جایز نیست. پس اینجا هم باید بگیم جایز نیست، چون زمان رد مشخص نیست. نعم ذکر فی التذکره انه لا یجوز و اشتراط الخیار من حین تفرق اذا جعلنا مبدا خیار شرط را عند الاطلاق من حین العقد. اما پریروز عرض کردیم مبدا را زمان تفرق قرار بدیم یا مبدا را زمان رد قرار بدیم، اینا بینشون فرق نیست؟ فرقه. تفرق در اختیار کیه؟ در اختیار هیچ کدام از اینها به تنهایی نیست، در اختیار هر دوشونه. اما رد در اختیار کیست؟ هر وقت بخواد میتوند این رد رو انجام بده. نه 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 نه، مبدا خیار شرط عند الاطلاق به عقد برمیگرده. بله قبول نداریم، میگیم وقتی سببش در اختیار خودش باشه و سبب کاملا مشخص و محدود و معینه، این جواب اول رو بهشون میدیم، میگیم حرف شما وارد نیست. جا افی بله لا اذا جعلنا مبدأه عند الاطلاق من حين العقد لكن الفرق يظهر بالتأمل، که بر شما روشن شد. و اما الاستشهاد علیه به حکم العرف، اما این که صاحب جواهر برای رد حرف علامه طباطبایی به فهم عرف استناد کردند که عرف به طور مطلق مجموع زمان قبل از رد و بعد از رد را زمان خیار می داند، این هم فقیهه. ما میگیم خودش عرف یک نظر مستقلی ندارد که برای ما متبع باشه. فقیهه ان زمان الخیار عرفن، زمان خیار عرفن لا یراد به الا، همون زمانی را که یا شارع قرار داده یا متعاقدین. عرف تابع نظر شرعه، عرف تابع نظر متعاقده اینه، نه اینکه نظر مستقلی داشته باشه. لا یراد به الا ما کان الخیار متحققا فیه شرعا او متحققا به جعل المتعاقدین و المفروض ان الخیار هنا جعلیون. در اینجا خیار شرعیست یا جعلی؟ جعلیست دیگه، هر طوری خودشون قرار دادن. فشک و فی تحقق الخیار قبل الرد، قبل از رد که ما شک داریم آیا خیار محقق شده است یا نه، این شک بر میگردد به جعل المتعاقدین، که متعاقدین چجوری خیار رو قرار داده اند، جوری قرار داده اند که از اول خیار بوده و فسخ بعده، یا خیار و فسخ هر دوش بعده. پس اینجا دیگه نمیتونیم سراغ عرف بریم، باید جعل متعاقدین را ببینیم چیست دیگه. فشک و فیه قبل الرد به جعل المتعاقدین. و اما ما ذکره بعض الاصحاب، اما اون چرا که بعض از اصحاب در رد فتوای شیخ نقل کردن که شیخ گفتن ملکیت از کی میاد؟ ملکیت از بعد از انقضاء مدت خیار میاد، این رو هم جواب میدیم. و اما ما ذکره بعض الاصحاب فی رد شیخ من بعض اخبار المسئله، که از بعض از اخبار مسئله استفاده کردن و رد کردن حرف شیخ را، فلعلهم فهموا من مذهبه، شاید اینها از مذهب شیخ اطلاق فهمیدن. میخوان بگن که شیخ حتی در خیار منفصل هم گفته است ملکیت نمیاد الا بعد از انقضاء خیار، و این روایات با هم چه فتوایی با هم منافات دارد. فلعلهم فهموا، شاید این بزرگواران از مذهب شیخ این را فهمیده باشند، توقف الملکه علی انقضاء زمان الخیار مطلقا، مطلقا موقوف است بر انقضاء زمان خیار. مطلقا یعنی چه؟ حتی المنفصل، حتی اونجایی که زمان خیار چی باشه؟ منفصل باشه. و این با این روایات نمی سازه. کما لا یبعد عن اطلاق کلامه، کما این که این اطلاق از اطلاق کلام شیخ بعید نیست، و از اطلاق روایاتی هم که شیخ بهش استدلال کرده است بعید نیست، چون امام فرمود فاذا عرشبت که این دو نفر تفرق کردن فلا خیاره. خب این تفرق که خودش موضوعیت نداره دیگه، این تفرق به عنوان ختم زمان خیاره، خب این اطلاق داره دیگه، هم شامل خیار مجلس میشه، هم شامل خیار حیوان میشه، هم شامل خیار شرط میشه. پس لعل فتوای شیخ هم همین باشد و اطلاق اخباری هم که شیخ به اونها استدلال کرده است بر این که ملکیت بعد از انقضاء مدت خیاره، اونم شامل همه این موارد بشه. الامر الخامس، یکی از مسائلی که اینجا تذکرش لازمه اینه که اگر سمن یا مسمن در زمان خیار تلف بشه، آیا از مال کیست؟ گاهیست مسمن تلف میشه، گاهیست سمن تلف میشه. اگر مسمن تلف شد قبل از اعمال خیار، چه سمن را بایع رد کرده باشد چه سمن را بایع رد نکرده باشد، تا فسخ انجام نگرفته است، اگر چنانچه مسمن تلف شد از مال کی تلف میشه؟ از مال مشتری. هم قاعده اقتضا میکنه هم ظواهر شرع اقتضا میکنه. اما قاعده داریم که هر مالی که، هر مسمنی که، هر چیزی که در زمان خیار تلف شد از مال کی تلف میشه؟ از مال من لا خیار له. و خیار شرط اینجا برای کی هست؟ برای خصوص بایع. پس چون مشتری خیار ندارد، قهرن از جیب او و از کیسه او میره. این یک دلیل. دلیل دوم این که الان این خانه مال کیه؟ مال مشتری است دیگه. به چه دلیل میگید خانه مال مشتری است؟ به دلیل این که نماء مال اوست دیگه. پس قهرن وقت تلف شد باید از کیسه یکی بره؟ خودش بره. این جای بحث نیست. ولی جای بحث این است که آیا حالا که تلف شد و از جیب مشتری تلف شد، آیا بایع خیارش ساقط شد یا هنوز خیارش چیه؟ ثابته. قد یقال که خیارش ساقط شده. چرا ساقط شده؟ برای این که خیار حقی است که به عین تعلق میگیره و اینجا عین چه شده؟ از بین رفته. بله، اگر بگوییم خیار حقی است که به عقد تعلق میگیره، عقد هست، از بین رفتنی نیست. اما اگر گفتیم خیار حقی است که به عین تعلق میگیره، اینجا عرض شود که باید بگیم که خیار شخص بایع ساقط شده و شیخ تأیید میکنن که خیار او ساقط نیست. چرا ساقط نیست؟ برای این که او برای خودش حقی قائل بود و این حقم برمیگردد به مالیت خانه. تا خود خانه باشد خود خانه، خود خانه نبود بدل خانه. حالا مثلی باشد مثلش، قیمی باشد قیمتش. هازا کلهو، در صورتی که چی تلف بشه علمای اعلام؟ مبی. اما اگر سمن تلف شد، اگر سمن تلف شد قبل از فسخ چجور؟ سمن هم دو جور تلف میشه. یه وقت است بعد از رد و قبل الفصل تلف میشه، یه وقت قبل از رد تلف میشه. اگر بعد از رد و قبل الفصل تلف شد، باز هم سمن از جیب کی باید بره روی قاعده؟ از جیب مشتری باید بره. چون اینجا چه کسی است که عرض کنم که خیار نداره؟ مشتری. و ما گفتیم که هر مالی که تلف شد، هر مالی که هم شامل مسمن میشه هم شامل سمن میشه. این مثل مرغ بیچاره، هم در عروسی سرشا میبرن و هم در عزا سرشا میبرن. مسمن تلف شد از جیب این رفت، سمن هم تلف شد از جیب عرشبت که این آقای مشتری رفته. اولا قاعده اقتضا میکنه. بله، این که ما بگوییم از جیب مشتری رفته است با یک قاعده دیگر مخالفه و اون قاعده اینه الخراجو به زمان، یا به تعبیر دیگر من له الغنم فعلیه الغرم. و در این مدت نماعات و منافع این سمن مال کی بوده؟ باشه و خسارت باید باشه
بایع نه مشتری. اما چه کنیم که این قاعده گردن کلوف را داریم که این قاعده گفته از هر مالی که تلف شد از جیب من لا خیار له تلف میشه. عنایت فرمودیم، مگر این که در عموم قاعده اشکال بکنیم و بگیم قاعده شامل سمن و مسمن نمیشه، فقط شامل چی میشه؟ شامل مسمن میشه. پس اگر قاعده اول را که اگر تلف شد ممن لا خیار له مختص به مبیع بدانیم، سمن که تلف شد از جیب کی میره؟ از جیب بایع میره. اما در غیر این صورت باید بگیم هم سمن از جیب بایع میره هم مسمن از جیب بایع میره. هازا کلهو در صورتی که رد سمن کی باشه علمای اعلام؟ قبل بعد رد. اما اگر تلف قبل رد باشه، اینجا از کیسه یکی رفته. اگر ما مبدأ خیار را بعد از رد بدانیم و تلف قبل از رد باشه، روی این قاعده باید از جیب کی بره؟ بایه. چون بایه خیار نداره دیگه، گفتیم از جیب کسی میرود که خیار نداره. اما اگر مبدأ الخیار را مطلقا از بعد العقد بدانیم، قبل از ردم اگر تلف شد باید از جیب کی بره؟ از جیب مشتری. مگر این که در عموم قاعده شما اشکال بکنه بگو شامل سمن نمی شود. حالا عنایت بفرمایید. نبایه الامر الخامس، امر دوم باشه دیگه، هیچ کدام ندارن، مسمنش میشه مال او، سمنش میشه مال این. الامر الخامس لو تلف المبی، اگر مبی تلف بشود، کان من المشتری سوا اون کان قبل رد او بعد رد و نماعه ایزن لهو، نماعش هم مال مشتری است، مطلقا بعد رد یا قبل رد. و ظاهر این که اگر تلف شد خیار آقای بایع ساقط نیست، چون حق الخیار به این تعلق نمیگیره، به عقد تعلق میگیره. و ظاهر و عدم و سقوط خیار البایع فیسترد دل مثل، بایع میاد و مثل مالش را برمیگردوند اگر مثلی باشد، یا قیمت مالش را برمیگردوند اگر قیمی باشد. چجور برمیگرداند مثل یا قیمت را؟ به رد سمن، سمن را به مشتری رد میکند اگر سمن موجود باشه. اگر سمن موجود نباشه چیشی را رد میکنه؟ مثل سمن را، به رد سمن او بدل سمن. و یحتمل و عدم الخیار، محتمل هم هست که بگیم برای بایع دیگه بعد از تلف خیار نیست. چرا خیار نیست؟ بناءً علی ان مورد هذا الخیار، اصلا فلسفه این خیار و مورد این خیار این بود که طرف مشتری را ملزم بکنیم به قبول ثمن و استرجاع العین. اینجا این هست یا نیست؟ نیست. پس دیگه فلسفه وجود دارد یا نداره؟ فلسفه وجود نداره. و یحتمل و عدم الخیار بناءً علی ان مورد هذا الخیار هو الزام، و ملزم کردن مشتری است که ان له رد الثمن، این یه حقی دارد که ثمن را میتونیم بهش رد بکنیم و ارتجاع المبی و مبی را از او برگردونیم دیگه. و ظاهر ارتجاع المبی اعتبار و بقاء المبی،
باید مبی وجود داشته باشد که بتونیم برش گردونیم. فی ذلک فلا خیار مع تلفه. خب چی؟ اوناش در این جهت فقط در یک جهت فرق میکنه، اونم مال تلف و سمن. تلف و سمن اگر قبل از رد باشه و ما رد را شرط الخیار بدانیم که عرض کردیم، اینجا از جیب بایع رفته است، و الا در اون چهار صورت دیگر همش از جیب مشتری رفته. عنایت فرمودید. فقط یک صورت بود که اونم عرض کردیم. و یحتمل و عدم الخیار بناءً الا ان مورد هذا الخيار هو الزام. خب ثم انه لا تنافی بین شرطیت البقا و عدم جواز تفویت شرط. کسی بیاد اینجا یه حرفی بزنه بگه پس بنابر این اگر سمن، اگر مسمن موجود بود خیار هست، اما اگر موجود نبود خیار نیست، پس حفظ مسمن بر این آقای مشتری واجب نیست، چون این واجب واجب مشروطه. و ما در جای خودش ثابت کردیم در واجب مشروط آدم میتواند قبل از تعلق حکم خودش را از تحت این واجب چه کار بکنه؟ خارج بکنه. الان یه پولی به من رسیده، بانک فلان جایزه را به من فرض کن که 2,000,000 تومان به من افتاده است دیگه، اگر بگذارم فصل حج برسه حج بر من واجب میشه و باید ثبت نام بکنم، ولی قبل از آنی که فصل حج برسد من خودم را میتوانم از استطاعت چه کار بکنم؟ خارج بکنم. اینجا هم باید یه همچه حرف بزنیم، میگیم نه، در این حال که رد المسمن مشروط است به بقاء المسمن، در این حال میتونیم بگیم تفویت المشتری للمسمن جایز نیست. چرا؟ چون غرض مالک این بود که مالش برگرده، این غرض بود دیگه. ولایت مو برگشت مال مالک به مالک الا این که مشتری این مال را حفظ بکنه، پس حفظ مالش براش میشه چی؟ میشه واجب. نه ثم انه لا تنافیه، تنافی نیست بین شرطیت البقا، بین این که شرط باشد بقای مسمن و عدم جواز تفویت شرط. در این حال که مشروط است به بقا، اگر مسمن باقی نباشه خیار نیست، در این حال تفویت شرط بر مشتری بگیم جایز نباشه. فلا یجوز للمشتری اتلاف المبی کما سیجی و فی احکام الخیار. چجور می شود از اون طرف مشروط باشه و در این حال که مشروط است حفظ شرط بر مشتری چی باشه؟ واجب باشه. اگر مشروط باشد باید حفظ شرط واجب نباشه دیگه. لأن قرض البایع من الخیار، چجور می شود مشروط باشد و حفظ شرط واجب؟ لأن قرض البایع من الخیار استرداد و عین ماله، میخواد عین مالش برگرده. ولایت مل استرداد الا به التزام ابقاء حیل البایع، مگر این که مشتری ملتزم بشه و بر خودش واجب بکند که عین مال مردم را چه کار بکنه؟ حفظ بکنه و نگه داره. هازا کلهود، در صورتی که تالف سمن بود یا مسمن؟ مسمن. ولو تلف از سمن، اما اگر سمن تلف شد، اینم دو صورت داره. فا انکان بعد رد، اگر بعد از رد سمن تلف شد و قبل الفسخ، فمقتضا ما سیجی، مقتضای قاعده ای که بعدن میاد که اون قاعده اینه من ان تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، تلف در زمان خیار مال کسی است که خیار نداره. اینجا باید با سمن از جیب کی بره؟ از مشتری. فمقتضا ما سیجی او من ان تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، مقتضای این کونه من المشتری. و ان کان ملکن للبایه، ولو ملک بایه هم باشه، اما بالاخره قاعده کلی است، گفته از تلف ممن لا خیار له.
الا ان یمنع شمول تلک القاعده اهل السمن، مگر اینکه بگیم قاعده اذا تلفه فقط مخصوص چیه؟ مخصوص مسمن، دیگه شامل سمن نمی شود. و یدعا اختصاصها بالمسمن، ادعا کنیم که این قاعده مخصوص به مبیع و مسمن نه به سمن. کما ذکره بعض المعاصرین، کما این که بعض از معاصرین این اختصاص را ذکر کردن، و استظهره و همین اختصاص رو استظهار کردن من روایت معاویه ابن میسره، یادتون از اون روایت دیگه که داری بین من و یک نفر دیگر بینش دیوار بود، من سهم خودم را چه کار کردم؟ فروختم و عرض کنم که سر یک سال هم شرط کردیم. امام فرمود اگر سر سال پول را آورد خانه را به او رد کن. به امام عرض کرد این بابای بایه از این پولها سودها برده، استفاده ها برده. امام فرمود استفاده ها مال این آقای فروشنده هست دیگه، برای این که سمن مال او بود. و شاهد آوردن، شاهد این که اگر این خانه میسوخ از جیب کی میرفت؟ از جیب مشتری میرفت. پس همین جوری که خانه مال مشتری بود و از جیب مشتری میرفت، سمن هم مال بایعه. وقتی مال بایعه شد نمایش هم میشد مال کی؟ مال بایعه. خب حالا ایشون به این روایت استناد کرده که امام فرموده ان اگر خانه آتش میگرفت مال مشتری بود. پس از سمن صحبتی نکردن، فقط از چی صحبت کردن؟ از مسمن صحبت کردن. ایشون استدلال کرده به روایت معاویه ابن میسره که المتقدمه، ولی شیخ میفرمایند ولم اعرف وجه الاستظهار، ما وجه استظهار را نفهمیدیم. امام در این روایت دو تا قاعده رو ذکر کردن، دو تا مسئله رو ذکر کردن و این دو مسئله هر دو اجماعی است. مسئله اول این که نماء سمن مال کیه؟ مال بایه. مسئله دوم این که خانه مال کیه؟ مال مشتری. این دوتا قاعده مسلم و اجماعی. دیگه این که ما بیایم اختصاص رو از این روایت استفاده کنیم، میفهمم ما نفهمیدیم. ولم اعرف وجه الاستظهار از لیس فیها، در این روایت و در این خبر لیس الا ان نماء السمن للبایع و تلف المبیع من المشتری و هما اجماعیان، این دوتا هر دو اجماعی است. حتی فی مورد کون تلف من من لا خیار له، حتی این فتوا را هم بدیم این دو مسئله اجماعی است. فلا حاجت لهما الی تلک الروایه، این روایت هم نبود ما فتوا می دادیم که نماء سمن مال بایع، تلف مسمن از جیب کی؟ از جیب مشتری. ولا یکون الروایه مخالفتا للقاعده، روایت مخالف با قاعده اذا تلف فهو ممن لا خیار له نیست. بله این روایت با این قاعده دوم مخالفه، که قاعده دوم چی باشه؟ این که الخراجو به زمان. و انما المخالف لها، مخالف با این روایت قاعده ان الخراج به زمان، خراج به زمان یعنی منافع در مقابل خسارت، هر که منافع را خورد باید خسارت را هم بپردازه. نه نه، ببینید نماء خانه مال کی بوده؟ مال مشتری بوده، پس باید بهده کی باشه؟ خسارتش هم بهده مشتری. و انما المخالف للقاعده، اونی که مخالف با قاعده اذا تلف فهو ارشود که ممن لا خیار له، اونی که با این مخالف هست این قاعده الخراج و به زمان، روایت با این قاعده مخالف نیست، اون قاعده با این مخالفه. الخراج و به زمان، البته به شرط این که به این قاعده الخراج و به زمان چیز دیگری هم بچسبانیم، و اون چیز چیه؟ اذن زمت ال الاجماع علا کون نماء المالک، که بگیم نماء عرشبت که خانه مالکی بوده، نماء مال مالک بوده، که نماء خانه می شود مال مشتری و نماء سمن می شود مال مالک. حالا که نماء سمن شد مال مالک، اگر بخواهد سمن به عهده مشتری باشد، این با این قاعده مخالف هست یا مخالف نیست؟ چون منافع آکی خورده؟ منافع این سمن رو؟ بایه خورده. پس باید خسارت به عهده کی باشه؟ بایه باشه. نعم الاشکال فی عموم تلک القاعده، بله قاعده رو ما قبول نداریم که کلیت داشته باشه، هم شامل سمن بشه و هم شامل مسمن، کما اینکه اشکال داریم تمام افراد خیار را شامل بشه. ظاهرا وقت گذشت و صلی الله علی محمد و آله.